أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل از تعطیلات بحث ما در تعادل و تراجیح بود، فصول عمده اون رو بحث کردیم. یکی دو تا فصل هم ذیل بحث باقی موند که البته خیلی بحث عمده ای هم نداره و یظهر مما مر. آقای دیانت هم از ما قول گرفته که بعد از تعطیلات اول اجتهاد و تقلید رو شروع کنه. بنابراین ماییم و فصل اجتهاد و تقلید. بحث اجتهاد و تقلید دو جا و دو گونه مطرح شود، یکی در همین ذیل بحث اصول که مرحوم آخوند به عنوان خاتمتون مطرح کرده، مرحوم شیخ در رسائل اصلا نداره، اصولیین بعد هم به تبع مرحوم آخوند در همین ذیل بحث اجتهاد و تقلید مطرح کردن. ذیل بحث اصول منهای مرحوم نائینی تبعا للشیخ. در هر حال اونایی که دیگه بعد از آخوند و نائینی بودن معمولا همینجا، آقایون متأخرین همینجا ذیل بحث اصول مطرح کردن. جای دیگر هم در اول فقه، بالاخره تقلید یکی از احکام عملی انسان هاست، مسلمینه، احکام فعل مکلفه، من الفقه. و مرحوم سید اسلم کاظم در اول عروه مفصل مطرح کرده، مرحوم آقای آصف الحسن در اول وسیله و به تبعه مرحوم امام در تحریر الوسیله و خیلی دیگران از فقها، مرحوم آقای حکیم در ابتدای مستمسک، مرحوم آقای خویی هم در این اصول و هم در ابتدای بحثای فقهیشون به تبع مرحوم آقای عثمان کاظم اونجا فقهیان مطرح کردن. البته مباحثی که اصولی مطرح شده مثل مرحوم آخوند مختصر و جمع و جورتره، بنیان مسئله است، ستونهای مسئله است، اما در عبارت عروه فروع بسیاری مطرح شده و نکاتی که در عمل مورد اثر ولو از نظر قواعد عمومی نه، ولذا خیلی مفصل تره. ما در اینجا در دوره های قبل بنا رو بر این گذاشتیم ابتدا فصول این بحث را در حدی که مرحوم آخوند در اصول مطرح کرده و طی همون بیانات کفایه طرح میکنیم، بحث میکنیم. بعد که کفایه به انتها رسید و تمت کلمت ربک، اون وقت اضافاتی را که سید در عروه داره مطرح میکنیم. اونم اضافات رو نه به شکلی که به هم بخوره بیان، همه مسائل عروه رو طرح میکنیم. حدود 60 و چند مسئله است در عروه. اون وقت این مسائل، اون فلان مسئله را که میرسیم، نه این بیان شد در بحثای کفایه، بد میشیم، ولی اون فروعی را که بیان نشده اونا را انشالله تشریح میکنم. حالا هم طبق دعو دوره های قبل اون مقداری که مطابق با کفایه است، فصولی را که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کرده به عرض دوستان میرسونیم، با هم بحث و گفتگو میکنیم، استفاده میکنیم از حضور آقایان. وقتی اینجا تموم شد اون وقت نظر خواهی میکنیم، اگر دلتون خواست مباحث عروه هم اضافه میکنیم، اگر دلتون نخواست و مثل آقای دیانت بگید نه این دیگه بسه و تموم شه، تعطیلش میکنیم، هیچ اصراری هم بر ادامهش نداریم. برای آقای خدادان هر کدوم که اون وقت حالا هم اظهار نظر نکن، اون وقت انشالله به جای خودش حالا ببینید، بررسی کنید، میتونید یه دور کفایه رو متنشو بخونید، بعد عروه رو مسائلشو ببینید چه اندازه با هم اشتراک داره نداره چگونه است، اون وقت قضاوت کنید، نه حالا. حالا قضاوتتون مثل قضاوت خیلی های دیگه است. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه اجتهاد یعنی چی؟ بحث اجتهاد است و تقلید. در ابتدای بحث باید این کلمه را توضیح بدیم. حالا یه رسم خوبی شروع شده، اینا شده یک به اصطلاح شکل دیگری. یه مقاله که می نویسن، اول مقاله ضمن چند سطر نیسن واژه های بحث، نمیدونه حالا یا به تعبیر مختلف این واژه های خاصی که در این مسئله داریم چیه و به چه معناست. اونجا هم عبده بحث ما، اساس بحث ما، یعنی کل بحث ما، الاجتهاد و تقلید، این دوتا موضوع بحث مونه. این دو کلمه یعنی چی؟ کلمه اجتهاد لغتاً ابن عثیر میگه بذل الوسع فی طلب الامر، به کار بردن امکانات در طلب یک امر، در رسیدن به یک مطلب. امر به معنای مطلب مقصود. بذل الوسع فی طلب الامر، تو بیابون هستی آب نداری، میدوی دنبال آب، این تا اونجایی که میتونی دنبالش میدوی، این طرف اون طرف اون طرف، ببینی آب پیدا میشه یا نمیشه، تشنه ای نیاز داری، این بهش میگن بذل الوسع فی طلب الماء، امکانت رو مصرف میکنی، صرف میکنی، بذل میکنی برای رسیدن به اون مقصودت. و هو الماء مثلا، بذل الوسع فی طلب الامر. چرا بهش میگن اجتهاد؟ این چه لفظی با این لفظ داره؟ چه ربطی داره؟ میگوید ابن عثیر و هو افتعال من الجهد و طاقه. صیغه افتعال اجتهاد از کلمه جهد. جهدم به معنای طاقت یعنی توان، طاقت به معنای توانه. پس بذل الجهد یعنی بذل توانش، جهد به معنای توانه، توانش، قدرتش رو به کار میگیره، بذل میکنه فی طلب یک مقصودی. این اجتهاد و افتعال من الجهد و طاقه رو عطفش کرده، عطف تفسیری. جهد به معنای طاقت یعنی به معنای توان. بعدم خود ابن عثیر میگه این کلمه جیم و ه و دال دو جور ممکنه تلفظ بشه، جهد یا جهد، نه جهد با حی، جهد با حبز، از نظر نوشتن یکسانه ولی از نظر تلفظ زم جیم باشه یا فتح جیم، جهد باشه یا جهد، ولی معناش فرق میکنه. ابن عسیر میگه جهد به زم الوسع و طاقه به معنای قدرت و توانه، وسع یعنی اون چی که در اختیارشه، امکانشه، امکان، طاقه هم یعنی توان. ولی به بالفعل الجهد اگر خوندید یعنی مشقت، فلان مطلب یستلزم الجهد یعنی یستلزم المشقه، عسر داره، حرج داره، مشقت داره، اینو میگن جهد. فیه الجهد، جهد به معنای مشقت. لذا ایشون اینجا اصرار داره آقای ابن عسیر که اجتهاد مشتق از جهد به ذمه، و اون وقت اون که مشتق شد معناش استفراغ الوس در طلب الامر، طاقتش را، توانش را، وسعش را مصرف کنه در رسیدن به یک مطلب. این اجتهاد به معنای عام و قوی اختصاص به طلبه و حوزه و بحث و گفتگو و فقه و اصول و امثال اینا نداره. در همه امور اجتهاد فی طلب الماء، اجتهاد فی طلب المال، اجتهاد فی همه اینا چیزی را که مورد ارادش کوشش میکنه در راهش، وقتی خیلی کوشش کرد اون میشه اجتهاد. خود کوشش و سعی یه مرحلشه، صرف و توان یه مرحلشه، اما وقتی رسید به استفراغ الوسع یعنی این که از تمام وسعش فارغ بشود، همه وسعش رو به انجام برساند، اون میشه اجتهاد. این معنای لغوی. بله آقا، نخه اصلا به دو معنا، هر کدوم اینا هم مصدر داره هم اسم مصدر داره خودش، هر کدوم این دو معنای مشترک بین اوما. حالا طبق این متنی را که از ابن عسیر نقل کردیم، هنوز حالا اجازه بدید تو این فعلا، خب ابن عسیر یکی از لغویون مشهور مورد اعتماد تقریبا. در اقرب الموارد اونجا میگه الاجتهاد بذل الوسع فی تحصیل امر یستلزم للکلفه. اقرب المواعد اومده این دو معنا رو خود به هم چسبونده، اون دو تایی رو که ابن عسیر کاملا مجزا بیان کرد ایشون یه طوری به هم چسبونده، جهد جهد، جهد یعنی مشقت، جهد یعنی توان، یعنی وس. یه کاری است که اون مقدار توانش مشقت نداره، یه کاری است که مشقت هم داره. پس اینا دوتا با هم نزدیکه. میگه اجتهاد بذل الوس فی تحصیل امرن، اما نه هر امری که اون گفت فی تحصیل الامر، امرشو با علف بلام اوورد، آم، نه، فی تحصیل امرن یستلزم المشقه، اونی که رسیدن به اون کار نیاز به مشقت دارد، مستلزم مشقت سنگینی دارد، نه هر کار آسونی رو. اینی که کسی کاملا بذل الوسع کنه برای تحصیل یک امری که نه مشقتی ندارد، نه، اون رو بهش نمیگیم اجتهاد. اگر کسی برای رسیدن به آب، آب نزدیکشه تو حوضه یا تو شیر، شیر رو باز میکنه میگیره آب رو، اینم بذل الوز کرده، بالاخره از امکاناتش استفاده کرده، از نیروش استفاده کرده، این آب رو برداشته. اما این برداشت آبی است که مشقت نداره. اقرب میخواد بگه این رو بهش نمیگیم اجتهاد. اجتهاد اونجاییست که بذل الوز فی تحصیل هم اون معنا، اما در امری که ذات مشقت باشه رسیدنش، که جمع بشه بین این دو معنا، هم جهد است و هم جهد. لغت دیگه این اشکال اون چیزی عقلی نداره.
اگه به وسیله استفاده کنی همین رسیدن به آب بدون وسیله یعنی چی؟ یعنی فرض کن پیاده بری، اونم بذل الوز.
حالا اگر نه ماشین الان داری، آمدی پیاده رفتی، نه نزدیک بوده، طبق حرف آقای ابن عسیر اونم اجتهادون، طبق حرف آقای اقرب الموارد نه، این اجتهاد نیست، صوفی الکلفه نیست. بله، حالا میرسیم به اونا همون. بله بله بله، نه حالا همین، آیا صحبت در همینه؟ بذار ببینیم این رو، روش قول نمیدیم هنوز اینا رو، که آیا مشقت داشتن توی کلمه اجتهاد دخیل شرط لغویه یا نه، که بعدها ببینیم مسائل را آسون اجتهادون املا. هنوز اولون کلام، ما فعلا این حرفای لغویین رو بهش برسیم تا بعد تعریفات اصولیین را، فقها را ببینیم چی ازش در میاد. این دلیلی بر اینه که چی؟ خب الحمدلله. بنابراین میبینیم اقرب الموارد این دوتا رو به هم میچسبونه و نزدیک میکنه، بعدم بیان میکنه الجهد الجهد بالفت الطاقه والمشقه والجهد بالذم الطاقه، کنه این دو معنا هم بینشون این دو لفظ یه نوع مخصه. جهد به معنای همون طاقته، یعنی توان، طاقت به معنای نیرو، توان، ولی جهد به فرد مشترکه، دو معنا داره، هم به معنای توان میاد هم به معنای مشقت، ولی در اجتهاد اومد این دوتا رو به هم چسبوند. حالا به عنوان دو معنای خود جهد، اگیم اجتهاد من الجهد مشتق شده، جهد این دو معنا رو داره، با توجه به این دو معنا بگیم اجتهاد بذل و طاقه در تحصیل امر ذی مشقه. این خب یه رو برداشتیست مربوط به صاحب اقرب الموارد. این از نظر بیانات لغویین. در کفایه ایشون نسبت به لغت اینطور میده انه لغتن، کلمه اجتهاد، تحمل المشقه، تحمل المشقه اوورده ایشون رو معنای کلمه مشقت، اونم فقط، هیچ به اون قضیه طاقت و توان و استفراغ و الوسع و اینا اشاره نکرده. تحمل المشقه، یه کاری را که مشقت داره تحمل بکنی، این اجتهادون لغتن. آیا میشه حالا چون اینو به لغت نسبت میده با توجه به این بیان این دو لغوی میشه اینو نسبت به اونا داد؟ اونا همه به استفراغ لباس، یعنی تمام قدرت، کاملا به کار بردن. اون وقت ایشون علاوه بر این اصلا به اون معنای توان عنایت نکرده. خیلی خوب، شما بهش بگو. بله، تحمل بکنه، داد و بیداد نکنه. ایشون میگه اینم اجتهاد. و اگر بیایی نصف شب دعا کنی خدایا اجتهاد به من عنایت کن، شامل اینم میشه. ها، این معنای سیست مرحوم صاحب کفایه کرده تو متن کفایه. و با این توضیحی که از بیان این دو لغوی گرفتیم، میبینیم این تعبیر مرحوم آخون لا یتم تناسبی نداره، خالی از صداد، خالی از خدشه نیست. حالا ما بحث لغوی که خیلی کاری نداریم، اینو مقدمه بود، چون مرحوم آخون متعرض شده. بالاخره کفایه خوندی، متنی که باید رو وقتی اینجا میخوندید، الاجتهاد تعمل المشقه، از کجا این قضیه در اومد؟ میشه به این اکتفا کرد؟ بگذاریم. و اما فل اصطلاح، حالا میایم در اصطلاح اصولیین و فقها، اجتهاد یعنی چی؟ اینجور تعریف شده. ما در اصول این عناوین و این اصطلاحات وقتی پیش میاد، وقتی میخواییم سابقه این عناوین و اصطلاحات رو به دست بیاریم، اولش برخورد میکنیم به اصول اهل سنت، کتابای اونا، که اونها به صورت مدون تعریف شده امثال اینا بیان کردن. اول باید ببینیم چی گفتن، تا کجا رسیده، یعنی تاریخ این اصطلاح از سنت شروع می شود، به خصوص در این لغت که زمینه هایی داره. حاجبی اینجور تعریف می کنه، مرحوم علامه خودمونم از او تبعیت کرده و اینجور تعریف کرده، استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی، استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی هو الاجتهاد، کسی که نیروش رو به کار میبیاره، فارغ میکنه، همه نیروش رو مصرف میکنه، اون چرا که نیرو و وسع داره، حالا کلمه طاقه دیگه اینجا نیامده ولی معناش همونه، وسع است، استفراغ الوسع، این همون معنای لغوی ابن عسیر. اونجا گفت فل امر یا فی امرن، اینجا فی امرنشو، حالا اونی که در اصطلاح ما بهش میگیم اجتهاد مورد بحثمونه در فقه و اصول، استفراغ الوسع در این امر، این امر چیه؟ فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی، اینی که باید دنبال کنه در هر مسئله ای که جاهله، تا در نتیجه ظن به حکم پیدا بکنن. این تعریف رو حاجبی کرده، بعدم مرحوم علامه هم از اونا گرفته، عرض کردیم این اصطلاحات اونا اقدم بودن و بعد با همون اصطلاحاتشون این بحث ها با این عناوین آمده وارد بحث های ما هم شده و از اینا البته زیاد داریم مواردی را. این یه تعریف که اینا کردن. بعضی از آقایون دیگه آمدن عوضش کردن، گفتن انهو اجتهاد ملکتون یقتدر بها علا استنباط الحکم الشرعی من الفرع، حکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا قریبه. یه قدرت نفسانی است ملکتون که با اون قدرت نفسانی قدرت دارد بر استنباط حکم شرعی فرعی از اصلش، حالا اصل به معنای قاعده، به معنای روایت، به معنای آیه، به معنای اصل عملی، به هر چی، به همه اینها. اون ملکه ایست که با اون ملکه قدرت دارد، قدرت بالفعل یا قدرت با قوه قریبه، قدرتی که نزدیک به فعلیت. اینم یه تعریف، ملکتون یقتدر بها یا یقتدر بها علا استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قوتا قریبه. این دو تعریف رو رابط یاد داشت کردید. حالا ببینیم یکی یکی، اول به سرش برست تا بعد تهش. فرق بین اینها، این دو تعریف های یکسان یا فرق داره؟ پیداست. بین این دو تعریف فرق زیادی است. اولی میگه استفراغ الوز، وقتی که این کار بشود، فعلیت استفراغ الوز بشود، این فعل، فعلیت، این معنای اجتهاده. دومی میگه نه، ملکتون که یقتدر بها بر یه همچین کاری، ولو این کار نشده، ولو این کار نشده هیچی تا به حال. اون میگه فعلیت اسمش اجتهاده، این میگه این ملکه اسمش اجتهاده، ولو هیچ فعلیت پیدا نکرده. کی مجتهده؟ کسی که مسائل رو اجتهاد کرده و به اصطلاح استفراغ الوز پیدا کرده، حالا در همش یا در بعضیش به نسبه، حالا دونه دونه، مجتهدون در این مسئله یا مجتهدون فی تمام المسائل، ولی همش فعلیت. دومی میگه نه، هر وقت قدرت پیدا کرد مجتهدون، ولو این که هنوز هیچ اجتهادم نکرده. اینا وقتی اومد تو اصطلاح، برش آثاری مترتب میشه. شما مثلا، حالا به عنوان مثال، میایید میگید به این کسی که مجتهده یحرم علیه تقلید. یعنی چی؟ یعنی کسی که ملکه پیدا کرد ولو هنوز یک مسئله رو هم اجتهاد نکرده، دیگه یحرم علیه تقلید، پس چه خاکی به سر کنم؟ یا غلط کردی، درس خوندی، شدی با صاحب این ملکه، حالا میشین اجتهاد کن، و الا دیگه برای حرام تقلید، یا باید احتیاط کنی. یا نه، اگر اجتهاد کرد و در یک مسئلهی به نتیجه رسید، حالا براش یحرم التقلید. نه وقتی که هنوز اجتهاد نکرده. اینا تو این مسائل بعدا اثر میگذاره. حالا اینجا داریم اول قضیه است، میخواییم الفشو بگیم. اجتهاد به کدوم معناست؟ به معنای فعلیت یا به معنای ملکه؟ ببین هر ملکه‌ای به درد بخور نیست آقای سبحانی، گاهی به ضرره. ها، این یک تفاوت. اما عمده اینه که هر دو این حالا به هر معنای بگیرید اشکالاتی برش شده، نقض شده، یه مواردی رو شامل نمیشه چنین یا تردن، یه مواردی رو شامل میشه مانع از غیر نیست، تعریف باید جامع الافراد و مانع الاغیار باشه، نه اینجا هم جامع الافراد بودنش مورد اشکاله هم مانع الاغیار بودنش مورد اشکاله، اشکالاتی شده کتب مفصله اصولی از این قبیل. مرحوم آخوند خودش راحت میکنه میگه اینا رو واردش نمیشه، اینا که تعریف حقیقی که نیست که حالا بخواید بگید آیا شامل این میشه نمیشه چنین شد چنان شد فصل و جنس و فصل و فصلش چیه چنانه و امثال اینها، بلکه اینا همه از قبیل شرح الاسم فل جمله اشاره ایست به معنای این لفظ در حالا اصطلاحا که میگیم یعنی در کلمات فقها وقتی این لفظ رو میگن مرادشون اینه، مرادشون چیه؟ حدود این معنا در این رابطه، یعنی اینکه بخوایم دقت کنیم و چارچوبش را تکمیل کنیم که اون بشه حد، بشه جنس و فصل، بشه تعریف حقیقی. نه تعریف حقیقی نیست، این شرح الاسم. این یه مطلبیست که مرحوم آخوند در خیلی جای از اصول دیدید، همه جا در بحث تعریفات که میاد ولو خیلی ها مطلب خشخاش گذاشتن با دقت این چو اینو آوردیم این لفظ آوردیم تا اون خارج بشه، اینو آوردیم تا این داخل بشه، مرحوم آخوند میگه اینا متنابه نیست. به این شکل خودشو ازش راحت میکنه، در این حال دلش غلیان میکنه. خب اجتهادش وصف فی تحصیل الامر چنین، اما آمدید گفتید هم در اون فی تحصیل زن بل حکم شرعی، فی تحصیل زن بل حکم شرعی، اتفاقا دومی هم همینو داشت ولو نه به این تعبیر، دومی هم داره علا استنباط حکم شرعی، علا استنباط حکم شرعی. این دو تعریف هر دو تو اینجا مشکل داره. چرا؟ آیا کاری را که مجتهد در مباحث فقه میکنه تو هر مسئله فقهی نتیجهش اینه ظن به حکم شرعی پیدا میکند طبق تعریف اول، یا استنباط حکم شرعی میشود یعنی از این چاه حکم شرعی در میاره؟ نه، نه خود حکم شرعی نه ظن به حکم شرعی. چرا؟ برای این که اونی که به وسیله این استنباط فقیه حاصل میشه چیه؟ ظن به حکم شرعی نیست، حجت به دست میاره، حجت بر حکم شرعی پیدا میکنه، نه خود حکم شرعی و نه ظن به حکم شرعی. درسته ممکنه جاهایی ظنم پیدا بکنه ولی اون ظنش من حیث و ظن حجت نیست، فایده نداره، استنباطی نمیشه برش. یه تیکه رو با دقت عنایت کنید، اونی که فقیه دنبالش تو هر مسئله ای حجت بر حکم شرعی پیدا کند، نفیان او اثباتن، حجت بر این حکم وجودن یا بر عدم الحکم، کار فقیه اینه، حجت داریم یا نداریم. اما خود حکم واقعا چیه؟ همون وقتی هم که حجت پیدا کرده نمیتونه بگه واقع همینه، حجت داره. نمیتونه بگه هازا هو الحکم الشرعی و نمیتونه بگه انا از اون نوبل حکم الشرعی، نه زن پیدا کرده نه علم به حکم شرعی. در موارد استنباط زنم پیدا بکنه، زن حتی علل قول به حجیت زن مطلقا که مبنای عامه بر اینه و حاجبی هم که گفته تحصیل زن روی مبنای خودشون گفته، و نه حتی در موارد انسداد که خواستم میگن زن چی؟ حجتو خود زن به ما هو و زن اثری نداره تحصیل و زن، مگر این که با اون مقدمات بگی زن حجتون پس بشه تحصیل الحجه بل حکم شرعی. همون عامه هم که اگر زن را به همه زنون عمل میکنن به ما این که اون زن حجتون، نه این که دنبال زن به ما هو هو بگردن. پس مرحوم آخون لذا این تعبیر رو میکنه، میگه فل اولا تبدیل و زن بالحکمه بل حجت علی. بهترین که تعریف کلمات کوتاه، تحصیل و زن بالحکم بگونه، تحصیل و حجت بالحکم شرعی، حجت علی الحکم شرعی. کار اجتهاد اینه، فل اجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. این بیان مرحوم آخونده، فان المنات هو تحصیلها یعنی تحصیل الحجه قوتن او فعلا، حالا اجتهادش بگی قوت تحصیل الحجه یا فعلیت تحصیل الحجه هر کدوم بگی، ولی تحصیل الحجه نه تحصیل الزن، لزن حتی عند القائلین به حجیت زن مطلقا او بعض الخاصه القائل بها عند عند انسداد باب العلم بالاحکام. فانه اینجا هم اگر بشه فان الزن مطلقا عندهم عامه او عند الانسداد عند الخاصه من افراد الحجه، او وقت میشه تحصیل الحجه. ولذا لا شبهت فی کون استفراغ الوس فی تحصیل قیله من افرادها من العلم بالحکم لا او غیره مما اعتبر من الطرق التعبدیت غیر المفیدت للزن ولو نوعا اجتهادا ای زن. ولذا اگر فقیه اجتهاد میکنه اما اصلا زن براش حاصل نمیشه، علم حاصل میشه، یا نه فقیه اجتهاد میکنه نه زن براش حاصل میشه نه علم حاصل میشه اما طرق معتبر داره، کارشو انجام داده، این اجتهادون، ولو زن پیدا نکرده، حالا اونجا علم پیدا کرد یا از طرق دیگر، اینا هم اجتهادون. پس منو میشه تحصیل و زن به ما هو و هو نفیان یا اثباتن دخالت نداره، اثباتنش دخالت نداره. اگر بگیم نه قول عامه رو قبول نداریم، زنون حجت نیست، انسدادم در اینجا نیست، پس زن به ما هو و زن حجیت نداره، خبر واحد و طرق دیگه هم اگر حجتن لا به ما هو و موجب للزن، ولو این که نه موجب زن نشود، ولو زن نوعی، نه از یک خبر که موجب زن نوعی نمی شود، ولی در این حال اجتهادون. پس بگیم تحصیل الحجه که شامل همه این گونه موارد باشه، رفع بکنه این مشکلات رو تردن و اصلا. این بیان مرحوم آخون. بعدم زیل کلامشون اشاره می کنه که آقا یک اختلافی است اصطلاحی. میگن اخباریین یا مجتهدین، گاهی در مقابل اخباری مجتهدین رو میگذارن. نه، اخباریین هم مجتهد هم فرق نمی کنه، اخباریین هم جزء مجتهدین هند. این اصطلاح در مقابل هم درست نیست. بله بگید اخباریین، یا بعدها خب این اصطلاح درست شده، در مقابل اخباریین میگن چی؟ اصولیین. ولی این دو نوع اجتهاد، اخباریین حجت را فقط اخبار میدونند، اصولیین نه، امن از اخبار، ظواهر الکتاب، ظواهر الروایات و بعد اصول، اصول عملیه و امثال ذالک. فرقشون در اون مصداق حجتشونه، و الا هر دو از ذره این تعریف یکسانن. استفراغ الوز فی تعریف الحجه، هر دو جزء به اصطلاح مجتهدینن و کلمه اجتهاد در هر دو هست. حالا ببینیم آیا این تعریفی رو که مرحوم آخوند کرد، سیر گفتگوی امروزمون، بحث لغویش به طور عام، بحث اصطلاحیش، تعریف حاجبی و علامه، تعریفات مشهور بعد از اونها، اشکال مرحوم آخوند و بعد تصحیح خود مرحوم آخوند نسبت به این تعریف، حالا ببینیم آیا با این تصحیح مرحوم آخوند این تعریف درست میشه و کامل میشه یا نه هنوز اشکالاتی درش باقی است. انشاءالله فردا به یاری خدا.